السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدي محضر مادر إمام الزمان صلوات ند فرمانید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. همین اول کاری میخوام یه سوال بپرسم. امام صادق رو من توی یه جمله تعریف کنیم، چند کلمه، یه جمله، هر چیزی که شما خواستید. راست کن بله دیگه. عالم دیگه چی؟ رئیس مذهب دیگه چی؟ شما کمه؟ سمتی علمی اونم خوبه. دیگه چی؟ خب بذارید از آقا براتون بگم. آقایشون رو تعریف کردن با سه تا کلمه‌ای که معمولاً کمتر تعریف شدن ایشون. آقا صفحه 310 می‌فرمان که امام صادق مرد علم و دانش بود، مرد مبارزه بود و مرد تشکیلات بود. ما با این سه تا کلمه کار داریم امشب. مرد علم و دانش، مرد مبارزه و مرد تشکیلات. این سه تا کلمه‌ای که آقا گفتن دنیای حرف داره. شما را ارجاع میدم به این جلد دوم و جلد سومش که حتما مطالعه بکنید. یکی از اساسی ترین کارهایی که امام صادق انجام دادن پایه‌گذاری فقه جعفری بود که یک جورایی میشه گفتش که اعلان جنگ اساسی با دشمن بود. اعلان جنگ اساسی با دشمن بود. این شکلی براتون بگم، یه مثال بزنم. دشمن همه امکانات خودش رو تجهیز میکنه برای چی؟ برای گمراه کردن کسایی که تحت سلطه‌شه. درسته؟ خب یا منحرفش میکنه یا فاسدش کنی به هر نحوی. از اون مسیر اصلی منحرف بشن، نرن سمت مسیر حق و خدا. از طرف مقابل خدا و اسلام چی میخواد؟ میخواد هر کسی با هر توانایی یه بویی از حق که شنید به راه راست هدایت بشه و در مسیر حق قرار بگیره و از مسیر منحرف نشه. یکی از اون مسائلی که کمک کرده به این مسئله، به این مسئله‌ای که دشمن دوست داره به گمراهی بکشونه، اسلام دوست داره به سمت هدایت بکشونه، یکی از اون مسائلی که کمک کرده به این قاعده چیه؟ همین فقه جعفریه. ازتون میخوام که کتاب مفاتیح الحیات رو حداقل نگاه بکنید. فقط سرفصل فهرستش رو نگاه بکنید. از جزئی ترین مسائلی که به ذهنتون میخوره تا کلی ترین مسائلی که به ذهنتون شاید نخوره برای ما برنامه تهیه کرده اسلام و خدا. یعنی یک جورایی تمام شئون زندگی ما رو در بر گرفته. که از جزئی ترین مسائل زندگی ما مثلا ناخون گرفتن، اونجا حکمش اومده، مثلا این شکلی ناخونتو بگیر، این کارو بکن، این کار نه. موقع دراز کشیدن، موقع نشستن، موقع تعامل کردن، موقع رفتار کردن با همدیگه، خانواده، همسایه، دشمن، منافق، فقط فهرستش رو نگاه بکنید چه فهرست قشنگیه. بعد اینجا آدم ترغیب میشه که خودش رو هم بخونه. در تمام شؤون پس اسلام برای ما برنامه داره. یه تفاوت داره برنامه خدا و برنامه دشمن خدا. تفاوتش چیه به نظرتون؟ سوال بود، جواب میخواد. تفاوتش خیلی واضحه، اینقدر واضحه که به ذهنتون شاید نمیخوره. تفاوت این دوتا برنامه اینه: برنامه خدا عقل پسنده، ولی برنامه دشمن خدا هوس پسنده. هوس ما میکشه که بریم انجامش بدیم. یعنی عقل آدم بهش حکم نمیکنه که بره مسیر هدایت رو ول کنه بره به سمت گمراهی. عقل آدم با آدم نمیگه که این مسیر رو ول کنه. مثلا یکی از گزاره‌های در مثلا تمدن غرب برهنگیه. آدم پوشش رو ول بکنه بره سمت برهنگی. خب پوششی که در همین مفاتیح الحیات در موردش یه سری احکام وجود داره. پوشش پسندیده چیه؟ پوشش ناپسند چیه؟ چه لباسی بپوشیم؟ چه رنگی بپوشیم؟ برای تفریحاتمون اونجا خیلی چیز آورده. کدوم عقلی به انسان این رو میرسونه که فرهنگ ناب اسلام رو ول بکنیم؟ بریم بچسبیم به فرهنگ ابتذال غربی. فرهنگی که نمونه هاشو چند وقت پیش براتون تو همین منبر عرض کردم خدمتتون. یه نمونهش همین قلاده به گردن انداختن انسان ها بود. یه نمونه دیگه که امروز میخوام عرض بکنم خدمتتون بحث برهنگیه. حالا اینکه این موضوع رو چرا آوردم به خاطر اینه که خیلی الان دارن استفاده ابزاری میکنن از این موضوع. خب استفاده ابزاری میکنن از موضوع مثلا آزادی انسان ها به خصوص آزادی زنان، از این موضوع دارن استفاده ابزاری میکنن. من خواستم اینو خدمتتون عرض بکنم. آره
ابتذال غرب به اینجا کشیده شده که یک سری از افرادی که دوست دارن برهنه باشن براشون ایدئولوژی ترسیم کرده. اصطلاحا بهشون چی میگن؟ بهشون میگن نیچریسم. خب باشون صحبت میکنیم، مثلا میگن آقا علت این که شما دوست دارید برهنه باشید چیه؟ این خب ما خیلی واضحه، ما برهنه خلق شدیم پس دوست داریم برهنه باشیم، واضحه پس باید برهنه باشیم. از این جور استدلال ها رو کنار هم دیگه چیدن. یک سری موارد دیگه هم هست که در بحث منبر نمی گنجه. بدونید که این جور فضایی در مقابل شما هست. تهش به کجا ختم میشه؟ تهش به پوچی ختم میشه دیگه. تهش به پوچی ختم میشه. هیچ آدم آخرش بهش نمیرسه. اینجاست که ما باید مقایسه بکنیم اون فرهنگ ناب اسلام رو با فرهنگ ابتذال غرب که خیلی الان در درون دارن بهش میپردازن. چرا دارن میپردازن؟ بهش میرسیم چند دقیقه دیگه. پس ببینید این بیان کردن فقه جعفری از طرف امام صادق یه جورایی اعلان جنگ با دشمن بود. چرا؟ چون یک برنامه کاملی برای انسان ارائه داد امام صادق، گرچه که در زمان پیامبر ائمه ما بود این مسئله، ولی خیلی کامل ترش رو امام صادق برای ما بیان فرمودن. دومین کلمه‌ای که حضرت آقا امام صادق رو برای ما تعریف کردن به وسیله اون کلمه چی بود؟ کلمه مبارزه بود. احسن. خب من میخوام دوباره برم تو خود کتاب ببینیم آقا در مورد ویژگی مبارزاتی امام صادق چی فرمودن؟ آقا فرمودن که یه صلوات اینا بفرمایید پیداش بکنم. امام صادق مشغول یک مبارزه دامنه‌دار و پیگیر بود. مبارزه برای قبضه کردن حکومت و قدرت و به وجود آوردن حکومت اسلامی و علوی. یعنی امام صادق زمینه را آماده می‌کرد تا بنی امیه را از میان ببرد و به جای آنها حکومت علوی را که همان حکومت راستین اسلامی است بر سر کار بیاورد. این تیکه یعنی امام صادق می‌خواست مبارزه بکنه. خب برنامه‌شون چی بود؟ برنامه امام صادق آقا این شکلی فرمودن. نقشه‌شون چی بود؟ نقشه امام صادق این بود که بعد از رحلت امام باقر کارها را جمع جور کند، یک قیام علنی به راه بیندازد و حکومت بنی امیه را که هر روز یک دولتی عوض می‌شد و حاکی از نهایت ضعف دستگاه بنی امیه بود واژگون سازد. اینجاش مهمه دقت کنید. و از خراسان و ری، اصفهان، عراق و حجاز و مصر و مراکش و همه مناطق مسلمان نشین که در همه این مناطق مناطق شبکه حزبی امام صادق یعنی شیعه همه جا گسترده بود، از همه آنها نیرو بیاید مدینه و امام لشکرکشی کند به شام. اینجور طرحی را امام صادق داشتن. خب چی میخوام بگم با این؟ میخوام این را عرض بکنم. یکی از صفات دیگه که اینجا نوشته صادق آل الله، درسته؟ عالم آل الله هم داریم. یکی دیگه از صفات امام صادق که کم بهش رسیده شده، کم به ما رسیده شده از طرف روحانیون، قائم آل الله. اللهم صل علی محمد. قائم آل الله و قائم آل محمد. خب این کلمه چی میخواد به ما برسونه؟ به ما اینو میخواد برسونه. این دیگه عموما همینطوریه. مردم و معمولا ماها برای آیندهمون دو نوع برنامه داریم. یکی برنامه 100 روزه داریم، یکی برنامه بلند مدت داریم. خب برنامه کوتاه مدت و بلند مدت. برنامه کوتاه مدت ما خب برنامه کوتاه مدت ائمه ما چی بود؟ این شکلی میخوام بهتون بگم. امام علی که به حکومت رسیدن، وقتی که به شهادت رسیدنشون، یه چند وقتی امام حسن هم حاکم بودن. بعد که خب بالاخره دسیسه ها ایجاد شد و امام حسن از حکومت برکنار شدن، امام حسن تلاش کردن برای اینکه امام حسین رو به حکومت برسونن. زمینی چینی ها رو سعی کردن انجام بدن تا وقتی که امام حسین فضا رو مهیا دید، قیامی بکنه که دستگاه معاویه برچیده بشه. گذشت و گذشت، برگ برنده خودش رو باطل رو کرد. اونم ابن زیاد بود. اگه برگ برنده رو نمی‌شد، امکان این که این حکومت برچیده بشه خیلی زیاد بود. به خاطر همینه که میگن هدف امام حسین علیه السلام چیزی جز پیروزی نبود. یا نهایتش حکومت بود یا نهایتش شهادته که دیدیم دیگه. خب امام حسن سعی کردن که زمینه رو مهیا کنن برای امام حسین. یک فضای چیه؟ یک فضای کوتاه مدتی داره. این انسان 250 ساله که اسم این کتابه، به خاطر همینه. همین دوتا برنامه رو از رو همین اسم هم میتونیم برداشت کنیم. یک برنامه کوتاه مدتی در طی همین 250 سال ائمه سعی کردن بریزن. برای چی؟ برای که دوتا از امامان ما به حکومت برسن، که یکیش امام حسین بودن که شهید شدن و نشد. از اون به بعدش امام سجاد و امام باقر سعی کردن زمین چینی کنن. برای چی؟ برای قیام امام صادق علیه السلام. سعی کردن این کار رو بکنن که امام صادق علیه السلام به حکومت برسن، که حتی امام باقر علیه السلام که در بستر افتاده بودن، ازشون پرسیدن که قائم آل محمد کیه؟ امام صادق هم اشاره کردن به امام صادق که قائم ما ایشونه. یعنی داره به ما میرسونه که برنامه کوتاه مدتشون همیشه رو میز بوده. برنامه کوتاه مدت چی بود؟ اینی که قیام مسلحانه همیشه گزینه اول بوده، که دستگاه وقت برچیده بشه و حکومت رو تبدیل به حکومت علوی و یک حکومت صالح بکنه. خب این برنامه کوتاه مدت. برنامه بلند مدت ائمه ما چی بود؟ خیلی واضحه. برنامه چینی بکنن، زمینی چینی بکنن. برای چی؟ یک قیامی که قرار 1400 سال بعد شکل بگیره و شکل هم گرفت. به چه وسیله ای؟ اون را هم عرض خواهیم کرد انشاءالله. یه صلوات دیگه نهت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این را عرض کردیم که امام صادق یه برنامه ای داشتن که برنامه شون چی بود؟ برنامه مبارزاتی واضح، که از همه اقصا نقاط مسلمون نشین نیرو جمع بشه، برن دستگاه حکومت رو بالاخره از حسابش برگیرن. اما نوع دوم مبارزه امام صادق چی بود؟ نوع دوم امام صادق رو از این کتاب میخوام براتون بیان بکنم. امام در عینیت جامعه. کتاب کم حجمیه، یعنی بخواید بخونید یک روزه راحت میتونید بخونید. فقط فهرست این کتاب رو شما بخونید خیلی چیزا دستتون میاد. فقط فهرست همین کتاب خونده بشه. سه تا کتاب معرفی کردیم، که انسان دیسانجس که هر دفعه معمولا معرفیش میکنیم، امام در عینیت جامعه و مفاتیح الحیات. چند تا از کلیدی ترین مبارزات امام سجاد و امام باقر و امام صادق که در پشت سر هم هست، برای چی؟ برای به حکومت رسیدن امام صادق، رو چند موردش رو بیان میکنم خدمت شما. یک، فرهنگ تربیتی. اولی مورد فرهنگ تربیتی مردم، فرهنگ تربیتی در خانواده. دوم، فرهنگ روابط اجتماعی. سه، فرهنگ سیاسی. چهار، تداوم بخشی و قیام عاشورا. پنج، آموزش فرهنگ قرآنی. شش، آموزش فقه صحیح. میخواید جزئیاتش رو بفهمید باید کتاب خونده بشه. من تیتراشو میگم، با یکی از موضوعاتی که کار داریم امشب با همون موضوع قشنگ اونو بازش میکنیم. شش، آموزش فقه صحیح. هفت، ارائه کردن مسیرهای تفکر. هشت، آموزش اخلاق و تربیت روحی. اینا یه بسته کامله که کتاب حتما باید مطالعه بشه تا قشنگ همه جزئیاتش فهمیده بشه. اما یکی از اون، چون در فضای انتخابات هستیم، یکی از اون مسائلی که خیلی مهمه رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. اونم گزینه سوم بود. چی بود؟ فرهنگ سیاسی. اومدن توی یک بسته فرهنگ سیاسی به مردم آموزش دادن. من میخوام امروزی ترش رو خدمت شما عرض بکنم. قبل از هر چیزی این رو باید بدونید که فرهنگ سیاسی جامعه خیلی زیاد متأثر هست از کلام سیاستمدارهای ما. یعنی یک سیاستمدار وقتی یک حرفی رو میزنه صاف کجا قرار میگیره؟ تو فرهنگ سیاسی جامعه قرار میگیره. یک روایت براتون بخونم. روایت میفرماید که الناس به امرائهم اشبه من آبائهم. خیلی واضحه روایت. میگه مردم خیلی بیشتر از اون که شبیه پدر مادرشون باشن شبیه کی هن؟ شبیه کسایی هن که اونها رو هدایت میکنن، حکمرانی میکنن اونها رو. خب از این روایت چی میفهمیم ما؟ این رو میفهمیم که این نکته مهمه، این رو میفهمیم که فرهنگ سیاسی جامعه چند وقت بعدش تبدیل میشه به سبک زندگی مردم. یکم سنگین بود، مثال میزنم روشن بشه. اصلا فرهنگ سیاسی یعنی چی؟ یعنی سبک زندگی سیاسی. اینجوری براتون بگم، سبک زندگی سیاسی من طلبه، شما دانش آموز، باید چجوری باشه؟ خب این موضوع مهمیه، این دقت بکنید. پس چی شد؟ فرهنگ سیاسی جامعه خب مستقیما از کی گرفته میشه؟ از رفتار سیاستمدار. بعد از مدتی که از اون بهبوهه سیاسی جامعه میگذره، اون فرهنگ سیاسی تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه سبک زندگی شماها. چرا؟ چرا اینجوری تبدیل میشه؟ به خاطر اینکه مردم، توده های مردم که سواد رسانه ندارن، سواد این رو ندارن که بشناسن شخصیت اون طرف رو. به خاطر همین عدم توان شناخت سبب میشه که اون گزارهایی که احیانا در انتخابات از یک کسی نقل میشه بیاد در سبک زندگیش اثر کنه. مثال بزنم، مثلا دروغ گفتن. دروغ گفتن یک سیاستمدار باعث این میشه که صاف یا تو فرهنگ سیاسی قرار بگیره. اون موقع انتخابات که بگذره در طول زندگیش دروغ گفتن میشه آب خوردن. چرا؟ چون الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائه. مردم به امراشون شبیه ترن تا به پدر مادرشون. پدر مادرش دروغ هم نگه. خیلی ها هستن که میرن پیش مشاور میگن که آقای مشاور، ما دیگه بچه‌مون از دستمون خارج شده. چرا؟ چون جامعه داره تربیتش میکنه. خب این جامعه رو کی تربیت میکنه؟ جامعه رو فرهنگ سیاسیش داره تربیتش میکنه. از کجا نشأت میگیره؟ از اون سیاستمدار نشأت میگیره. پس ببینیم بچه چه جوری داره تربیت میشه؟ نشأت میگیره از اون بالا. اولین مورد دروغ گفتنه. خب وقتی یه کسی مثل آب خوردن میاد دروغ میگه، چه توقعی داریم از اینی که شده یه کارمند دولت؟ واقعا ازش توقع داریم دروغ نگه؟ نه، میگه مسئول من داره دروغ میگه، خب منم دروغ میگم. مورد بعدی تهمت زدن. مورد بعدی تخریب کردن. تخریب کردن شده روتین زندگی بعضی از افرادی که توی یک کاری هستن. تخریبش میکنه برای چی؟ برای که کارش از بین نره. تخریبش میکنه برای چی؟ برای که وجهه بین مردم پیدا بکنه. تخریب کردن، یه نمونه بارزش رو بگم، قضیه لوله سال 96. آقای روحانی اومد گفتش که آقای قالیباف، ما اگر نبودیم توی جلسات شورای عالی امنیت ملی، ما اگر توی این جلسات نبودیم که شما دانشگاه رو پر لوله کرده بودی. کنایه از این که آقای قالیباف مثلا گفته بودن که شما دانشگاه رو بسپرید دست ما، همشون رو لوله میکنه. میاد این شکلی تخریب میکنه. یا نمونه های تخریب دیگه که خیلی دیگه شنیدید، شما نیاز به گفتن نداره. تخریب کردن وقتی شکل بگیره توسط یک سیاستمدار، ثمرش کجا پیدا میشه؟ ثمرش تو جامعه پیدا میشه. جامعه ای که داره رشد پیدا میکنه. حالا اگر رشد نباشه، تنزل که هست. تنزلش از کجاست؟ از همون سیاستمدار. یا مثلا ریاکاری. ریا کردن، خب نمونه بارزش مثل همون استاندار فقید، استاندار خوزستان، تسبیح دستش نمیافتاد. مردم مشکل دارن. مردم، یک طرح بسیار قشنگی در خوزستان پیاده شده بود که نمیدونم شنیدید یا نه. وقتی که بارون میومد آب کلن زیر نمیرفت دیگه، درسته؟ آب زیر نمیرفت تو خوزستان. بعد اومدن گفتن های استاندار خوزستان، نمیخواید طرحی، هیچ اندیشه ای ندارید برای اینکه این کار سامان پیدا بکنه، این بارون ها نیاد، حداقل خونه مردم رو داغون نکنه، اینقدر بسیجی ها نیان کمک کنن، هیچ طرحی ندارید؟ گفت چرا ما یه طرحی اجرا کردیم، فقط مشکل اینجاست که اون طرح بد اجرا شده. مثلا لوله ها تو شرق اجرا شده، پمپا تو غرب اجرا شده. این نوع وقتی آدم نفهمه، تدبیر نداشته باشه، این شکلی میشه. یکیش. یا مثلا تازگی همین چند وقت پیش، چند روز پیش، یه مورد دیگر دیدم که دستیار یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بود، دستش اینجوری، الحمدلله، سبحان الله، انشالله. هر حرفی که این نامزد میزنه، پشتبندش اینم اونجا واسه تو دوربین، هی میگم برو کنار آقا، میخوایم فیلم بگیریم، کات فقط محسوس ایشون، هم نمیره. دستاشو نگاه بکنید، خیلی جالبه. ریاکاری. خب وقتی ریاکاری این شکلی بشه، کسایی که به ظاهر آدم خوبی هم هستن، دور و برش رو کیا میگیرن؟ دور و برش رو آدمای ریاکار میگیرن. بعد جامعه ما قشنگ در اون پیاده میشه. فرهنگ سیاسی جامعه که از یک سیاستمدار تزریق میشه، دریافت میکنه اون قضای خودش رو. یه نکته اینجا وجود داره. اون نکته چیه؟ اون نکته هم اینه که وقتی که فرهنگ سیاسی جامعه خراب باشه، به ابتذال کشیده شده باشه، اون شخصی که متصدی امره، به جای که پاسخ خوب باشه، با وجهه مطالبه گری وارد میشه. خب با وجهه مطالبه. خب این رو ما داریم میبینیم در عرصه انتخابات هم. داریم در عرصه انتخابات هم میبینیم این مسئله رو. خب این چه اشکالی به وجود میاره؟ اشکالش اینجاست. اشکالش اینجاست که ما در فرهنگ سیاسی ساده و سالم، در فرهنگ سیاسی سالم چی داریم ما؟ مسئولیت پذیری داریم. یعنی یک اقدامی که من انجام دادم، خب اون اقدام رو گردن میگیرم، خب چون خودم انجامش دادم. اینه. یعنی متن جامعه و مردمی که در جامعه دارن زندگی میکنن، گردن خودشون میدانن اون عملی رو که انجام دادن. یه عمل اشتباهی انجام دادی، آقا تقصیر منه، ببخشید، مسئولیتش رو میپذیرم. فرهنگ سیاسی وقتی سالم باشه این شکلیه، مردم هم مسئولیت پذیر میشن. الان شما نگاه بکنید، مثلا خانم بعد حجاب میرید امر معروفش کنید، بهش میگه آقا حجابتو، خانم حجابتو رعایت بکن، چی میگه به شما؟ میگه برو بالایا رو درست کن. یعنی مسئولیت عمل خودش رو بر عهده خودش نمیدونه. مثلا خوبیشو گفتیم دیگه، شما بگش نه. خب مسئولیت عمل خودش رو گردنش نمیگیره، میگه برو بالایا رو درست بکن، اختلاسا رو درست بکن. یعنی اونجا رو دیده خرابه، گفته خب منم خراب باشم چه اشکالی داره؟ خراب بودن قرار نیست همشون برن اختلاس بکنن. این دستش نمیرسه به اختلاس. اگه دستش میرسید اینم اختلاس میکرد. خب بعد حجابی اولین راهشه. من بعد حجاب میشم، کسی هم نمیتونه جلومو بگیره. چرا؟ چون مسئول من، عمرای من مسئولیت پذیر نیستم. من مسئولیت عمل اجتماعی خودم رو بر عهده نمیگیرم. مسئولیت بد لباس پوشیدن من، چه پسر چه دختر، فرقی نداره، بد لباس پوشیدن من، تحریک کردن جنس مخالف، این مسئولیت گردن آدم میاره. بی خود نبود که ابراهیم هادی بعد از اینکه تعریفش کردن رفت لباس گلوگشاد پوشید. چرا؟ چون فهمید که مسئولیت گردنشه. یه وقتی دل یه کسی رو ببری، خب مسئولیت گردنته. ما دلبری رو فهم کنیم که دیگه خوبه، دلبری باید بکنیم، نه، مسئولیت اجتماعی گردنمونه، مسئولیت گردنمون میاد. به خودتون نگیره. خب مسئولیت گردنمون میاد واقعا. پس این رو هم باید ما بهش دقت بکنیم. وقتی که مسئولیت پذیری، وقتی فرهنگ سیاسی جامعه به ابتذال کشیده بشه و خراب بشه، مسئولیت پذیری میاد پایین. مثل چی؟ مثل الان خیلی بورس توی بورسه، این بدبخت های حقیقی های بیچاره که الان به خاک سیاه نشستن، 10 میلیون 20 میلیونشون شده 5 میلیون 2 میلیون. آره شما بداشت ماشاءالله خیلی زنده. این حقوقی ها به چه جرعتی اومدن اینقدر دزدی کردن؟ نه هزار میلیارد، هزارها میلیارد. چجوری تونستن دزدی بکنن؟ به خاطر اینکه دیدن آقا سرمایه های این کشور، یکیش سیفه، یکیش آخوندیه، یکیش زنگنه هست. آقا سرمایه های این کشور که خودشون جز سرمایه دارهای این کشورن، که نباید سرمایه های این کشور جز سرمایه داران باشند، وقتی اینها رو میبینن میان خب والا هزار میلیارد که چیزی نیست، ما هم مثلا هزار میلیارد اون بالا بفروشیم که دیگه پایین اومد دوباره بخریم. بعدا بدبخت کردن با چی؟ با اینی که الناس اشبه و به امرائهم، همینه دیگه، مردم به امراشون شبیه هن، رأی نمیدن، مسئولیت داره کسی که تو جامعه داره زندگی میکنه، مسئولیت گردنشه. آقا شما دارید تنفس میکنید در این جامعه اسلامی، وظیفه شما از رأی بدی. من رأی نمیدم. خب رأی نمیدیم معلوم میشه مسئولیت پذیری نداری. انقدر مسئولیت پذیری های کلان مردم دیدن که مسئولیت نمیپذیرن، رأی دادن که چیزی به حساب نمیاد. مثل قضیه گناهه، انقدر طرف گناه های بزرگ انجام داده که مثلا یه چیز پیش پا افتاده که برای مثلا شماها خیلی گناه بزرگیه، برای من چیز بزرگی نیست، چیز علکیه. پس ببینید این شکلی میشه که این مسائل رخ میده. یک سیاستمدار فاسد، اگر فرهنگ سیاسی خراب باشه، یک سیاستمدار فاسد حاضره به خاطر اینکه قدرت دستش باشه مردم رو به جون همدیگه بندازه. خب مردم رو به جون هم، این که آقا سال 96 گفتن فلانی نه یا تو کاندید نشو، کاندیدا نشو، نامزد انتخابات نشو، به خاطر همینه. تو وقتی نامزد ریاست جمهوری میشی دو قطبی ایجاد میشه. دو قطبی که ایجاد میشه مردم به جون هم میافتن. مردم که به جون هم میافتن ثمرشو کی میبینه؟ ثمرش اون کسی که دنبال قدرته میبینه. مردم که اینجا چیز به نفعشون نمیشه، چیزی به نفعشون نمیشه، حاضره برای اینکه در قدرت بمونه از زنان هم هزینه بکنه. طرف سال به سال اصلا خانمش معلوم نیست کجاست، یهو تو برنامه زنده، تو برنامه تلویزیونی میاد میگه آقا من مثلا. این چه وضعشه؟ فرهنگ سیاسی وقتی رو به ابتذال باشه این شکلی میشه، از همه هزینه میکنه. برای چی؟ برای اینکه اون منفعت شخصی خودش رو ببره. فرهنگ سیاسی جامعه وقتی سالم نباشه، مردم به چی رأی میدن؟ مردم به حرفای عوام پسند رأی میدن، پوپولیستی رأی میدن، به اینها رأی میدن. یعنی واقع بینی رو کلن میذارن کنار، واقع بینی رو به صورت کامل میذارن کنار. دیگه کسی دنبال طرح و برنامه نیست، کسی به دنبال اینها نیست که ببین آقا طرح چیه، برنامه چیه، بلکه به دنبال چیه؟ بلکه به دنبال حرفای خوشگله. آزادی، فضای مجازی رو آقا فیلتر کردن، این کارو کردن، اون کارو کردن، دنبال این حرفای خوشگل و آب و رنگ داره. اما سومین کلمه ای که حضرت آقا امام صادق رو برای ما تعریف کردن چی بود؟ مرد تشکیلات بودن. امام صادق مرد علم، امام صادق مرد مبارزه و امام صادق مرد تشکیلات. خب این بحث تشکیلات امام صادق یه بحث مفصلی است که شما رو اجازه میدم به همین انسان 250 ساله که حتما یه بخشی است در مورد تشکیلات پنهان، حتما مطالعه کنید. خیلی حداقل به معلوماتتون اضافه میکنه. یک کلمه، یک جمله پرت تو این کتاب وجود نداره، حتما مطالعهش بکنید. سومین کلمه‌ای که امام صادق رو آقا باش تعریف می‌فرمان چه کلمه‌ایه؟ کلمه تشکیلاتی بودن. امام صادق یک انسان تشکیلاتی بود. اون تشکیلاتی که الان داریم میگیم در فضای الان جامعه ما هست، تشکیلات اون وقت نبوده. یک مردمی که منسجم هستن حول یک محور واحد که امام و ولایت باشه، اینجور چیزی منظوره. مثل تشکیلات الان که خب یک سری قوانین و ضوابط و اینها داشته باشه، صورت جلسه بکنه، اینها نبوده. تشکیلات پنهان بوده. تشکیلات پنهان بوده. چرا تشکیلات پنهان؟ قضیه تشکیلات رو بخونید. اما چرا تشکیلات پنهان؟ چرا پنهانی امام صادق کار میکردن؟ چرا پنهانی امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر کار میکردن؟ چرا پنهانی بوده این کارها؟ به خاطر اینکه دستگاه بنی امیه و دستگاه های طاغوت دنبال چیه؟ دنبال اینه که رابطه ها رو با امام معصوم پیدا بکنه. اگر رابطه با امام معصوم پیدا بشه، ثمرش چی میشه؟ ثمرش میشه یه واقعه وحشتناک مثل واقعه عاشورا. فهمیدن کیا با امام حسین اطرافشون هستن، برگ برنده رو کردن. ابن زیاد رفت کوفه، کلا همه چی رو به هم زد. از اون طرف هم خلف وعده ها شکل گرفت، امام حسین موند و 70 نفر. این شکلی رخ میده. دشمن دنبال اون اطرافیان امام هست. همین تصور رو در واقع عاشورا داشت و فکر کرد که کلا قضیه امامت و تشکیلات پنهان امام کلن از وارف کلن تموم شد قضیه. اما نه او که خیلی کسای دیگه بودن اینجا که هدایت میکرده باشم. این قضیه هم خدمتون گفتم که دشمن مصر بود که امام چهارم رو در کربلا بکشه. مصر بود این کار رو بکنه. یکی از سیاست‌های قشنگ امام حسین همینجا شناخته شده. که چی؟ که اینو شنیدید دیگه، امام حسین خیلی اسم علی رو دوست داشت، اسم همه پسراش رو علی گذاشت. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. علی اوسط امام سجاد بودن که مریض بودن، در بستر افتاده بودن. خیلی مریض، به شدت مریض بودن که حتی خود دشمن‌ها میگفتن که امام سجاد خواهد مرد. علی اکبر رو کشتن، علی اصغر رو هم به شهادت رسوندن. فقط مون امام سجاد علیه السلام. فکر کردن که دیگه تمام شده همه چی، اما نه، او که امام سجاد قرار ادامه بده مسیر کربلا رو. که حتما این دوتا کتاب رو مطالعه بفرمایید. آقا فرمودن که امام صادق نقشه داشتن. بله نقشه داشتن. نقشه دومشون رو پیاده کردن امام صادق. زمین چینی کردن به وسیله اون تشکیلات پنهان. برای چی؟ برای حکومت 1300 اندی سال بعد خودشون. زمینی چینی کردن برای یک قیامی که شک بگیر و استکبار رو له بکنه، طاغوت رو له بکنه. اینا مسئله مهمیه که ما باید بهش بپردازیم. اما چرا تشکیلات پنهان خیلی واضحه؟ چون همه چیز دست دشمنه. قدرت دستشه، زر دستشه، زور دست، همه چی دستشه. به وسیله اینها خیلی راحت میتونه هم تشکیلات رو نابود بکنه و هم امام زمان رو نابود بکنه. تشکیلات دشمن اگر دست پیدا بکنه به شیعه واقعی زنده نمیذاره. به خاطر همینه که این اصطلاح بین مردم هست که بعضی از خواص این رو میگن، میگن که اگر شیعه رو آزاد بذاره دشمن، شیعه آزاد گذاشته بشه، به قطع و یقین دشمن نمیتونه جلوش رو بگیره. اصلا مفهومی به اسم بن‌بست برای شیعه اصلا وجود نداره. این که یه عده میگن آقا ما نمیتونیم، من بلد نیستم این کلید واژه رو به کار میبرم، به خاطر اینکه شیعه نیستن، شیعه واقعی نیستن. وگرنه شیعه واقعی تا به بن‌بست میخوره کجا میره؟ میره سه روز توی حرم مطهر رضوی اعتکاف میگیره، شهید تهرانی مقدم، حل مسئلهش حل میشه. مسائل بزرگ کشوری به هم دیگه گره میخوره، مقام معظم رضوی یه هفته دو هفته میرن اعتکاف میگیرن، قضیه حل میشه. چیز به اسم بن‌بست وجود نداره. چرا؟ چون اون کسی که تفکر شیعه باشه به یک منبع عظیمی وصله که اصلا نامحدوده، اصلا حدی براش تصور نمیشه. پس شیعه رو آزاد نمیذارن. چرا؟ علتش واضحه. شیعه اگه آزاد گذاشته بشه دودمان همه رو به فنا خواهد سپرد. اما امام صادق علیه السلام، عرض کردم خدمتون، قائم آل محمد بود. قائم آل محمد بودن یک چیزی رو برای ما داره روشن میکنه. اون چیه؟ قیام چی به ذهن شما میرسونه بچه ها؟ یکی هستی میگن آقا فردا قرار قیام، مثلا قیام 15 خرداد یا قیام سال 57 مردم، یک عمل اصلاحیه یا نه یک عمل تحولیه؟ جوابش خیلی واضحه. قیام، قائم، قائم آل الله، این رو داره به ما میرسونه. یک شیعه باید تحول خواه باشه. شما یک نگاه اجمالی به کلام رهبری داشته باشید، بالای 1500 مرتبه از کلمه تحول و تحول خواهی استفاده کردن. چرا؟ علتش تنها و تنها همینه، چون تو فرهنگ ما همینه. فرهنگ شیعه اینقدر غنی است که درجا زدن رو نمیطلبه. بعضی الان نامزد ریاست جمهوری هم میگن آقا ما مدیری میخوایم وضعیت رو مدیریت بکنیم، اما بعضی دیگه هم هستن که نامزد ریاست جمهوری هم میگن ما مدیریت میکنیم بلکه جهش هم میدیم. یعنی تحول ایجاد میکنیم. تحول ایجاد کردن به خاطر اینکه روحیه شیعه است، اصلا بن‌بستی براش متصور نیست. آقا من وضعیت رو اداره میکنم. نه، وضعیت نیاز به اداره شدن نداره، باید جهش پیدا بکنه. اینه که انشالله خداوند متعال سرانجام این انتخابات رو به خیر بگذرونه، انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.